آمریکا.
با عرض سلام مجدد با برنامه دوم خبری دری از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا ما حبیب عظیمی هستم، با اتفاق همکارانم احد عزیززاده و خالد مفتون با مشروع اخبار و تفصیل گزارش های این ساعت. در آغاز توجه فرمایید با مشروع اخبار از همکارانم هر یک
احد عزیززاده
و
خالد مفتون.
وزارت مبارزه با حوادث افغانستان میگوید که به دلیل حوادث طبیعی در حدود دو ماه گذشته بیش از 150 نفر کشته و زخمی شده اند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان به صدای امریکا گفت که از اول جدی تا کنون 72 شهروند افغان به دلیل بارش برف و باران، برف کوچ و سیلاب ها کشته و 80 تن دیگر مجروح شده اند.
در یک هفته گذشته که ما شاهد برفباری و بارندگی ها بودیم، تنها به ولایت دایکندی 21 تن شهید داریم، 10 تن هم مجروح است.
ارقام این وزارت نشان می‌دهد که در نتیجه این حوادث 1500 منزل مسکونی آسیب دیده و 900 منزل مسکونی ویران شده است. به گفته این مقام بیشترین خسارات در ولایات قندهار، هلمند، زابل، اروزگان، هرات، غزنی، دایکندی، بامیان، پروان، کاپیسا، پنجشیر و کابل به مردم وارد شده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایت در مورد 300 اثر رای جنجالی به تطبیق فیصله ها شروع کرده است. اما فضل احمد معنوی، یک عضو ارشد تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه و یکی از نامزدان پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که این اقدام کمیسیون برخلاف قانون و مقررات است، زیرا به گفته او این بازشماری در غیاب ناظران تیم ثبات همکاری و سایر نهادهای دخیل در قضیه صورت گرفته است.
ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه. در غیر از او ما از پروسه بیرون میشیم، بازی نتیجه را بگیره، مردم افغانستان رو معلوم است. بازی را سر کی میقبولانه بازو کاری از او است. اما اینم برای تان اطمینان میدهیم که هیچ ممکن نیست که بار دیگر کسی یک نتیجه تقلبی را بالای مردم بقبولانه. اگر کسی به 2014 اشاره میکنه، خوب گوشای همه باز باشه. 2014 گذشت به خاطر ثبات افغانستان بوده، حفظ ثبات بوده، اما این بار گذشت خرابی به افغانستان است، تاوان و زیان کلان به افغانستان است. این بار به ثبات افغانستان استاده داریست و ما او کار میکنیم به هر قیمتی که شود.
جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
منشی عمومی سازمان ملل متحد که برای اشتراک در نشست بین المللی در مورد مهاجرین افغان مقیم پاکستان با آن کشور رفته از جامعه جهانی خواسته است که کشورهای میزبان مهاجرین را حمایت کنند. آنتونیو گوتریش در نخستین روز این سفر با گروهی از مهاجرین افغان دیدار کرده و پس از این دیدار در تویتر خود نگاشته است که نسل پناهندگان افغان داستانهای عمیق در حال حرکتشان، امیدها و آرزوهایشان را شریک کردند. آقای گوتریش با اشاره به اینکه پاکستان 40 سال میزبان مهاجرین افغان بوده تاکید کرده است: من از جهانیان میخواهم که از کشورهای میزبان حمایت کنند و رهبری مشابه خود را در ایستادگی با پناهندگان نشان بدهند. پاکستان در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کنفرانس دو روزه بین المللی را به تاریخ 17 تا 18 فوریه در مورد وضعیت پناهجویان افغان میزبانی میکند. این کنفرانس به مناسبت 40 سالگی حضور مهاجرین افغان در پاکستان در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شده و در آن مقام های 20 کشور و نمایندگان سازمان های جهانی نیز اشتراک خواهند داشت. در این کنفرانس روی وضعیت، تهدیدها، امدادرسانی و برگشت داوطلبانه مهاجرین افغان به کشورشان بحث خواهد شد.
شمار افرادی که در چین به ویروس کرونا مبتلا شدند امروز یکشنبه به 68500 نفر رسید و تا حال کم از کم 1665 نفر در اثر ویروس مبتلا شدن به این ویروس کشنده جانهاشان را از دست دادند. در 3 روز اخیر مرگ و میر واقعات جدید این بیماری در ولایت هوبی چین نسبت به روزهای پیش نسبتاً کاهش یافته است. میفنگ سخنگوی کمیسیون ملی صحت چین روز یکشنبه گفت که کاهش آمار مرگ و میر مبتلایان جدید ویروس نشان دهنده این است که چین در حال کنترل این ویروس است. اما رئیس سازمان صحت جهانی هشدار داده است که پیشگویی در مورد واگیری کرونا ویروس ناممکن است. حکومت چین جمعیت 56 میلیونی ولایت هوبی را که واگیری کرونا ویروس از شهر ووهان مرکزی این ولایت منشا گرفت در قرنطینه نگه داشته است. در بیرون از چین مرگ و میر 4 نفر در اثر ابتلا به کرونا ویروس در فرانسه، فیلیپین، هنگ کنگ و ژاپن ثبت شده است. واقعات کرونا ویروس در کم و بیش 26 کشور جهان تاکنون ثبت شده است.
حکومت عربستان سعودی در یک اقدام دیگر در راستای تحکیم و تأمین حقوق و آزادی زنان به زنان در آن کشور اجازه داده است تا در محضر عام سیگرت دود کنند. محمد بن سلمان ملی‌عهد عربستان سعودی در نظر دارد که یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را در کشورش پیاده کند که آزادی و حقوق زنان نیز بخشی از این اقدامات اصلاحی است. دود کردن سیگرت و چلم در محضر عام نیز یکی از حقوق است که اخیراً به زنان در عربستان اعطا شده است. زنان سعودی پیش از این اجازه نداشتند در محضر عام سیگرت دود کنند. با آن هم بعضی زنان سعودی میگویند که بنابر محدودیت‌های فرهنگی و دینی حاکم در کشور نمیتوانند در حضور عامه از کشیدن سیگرت لذت ببرند.
حملات هوایی ائتلاف برابری عربستان سعودی بر ولایت الجوف یمن 31 کشته و 12 زخمی بر جا گذاشت. این حملات روز شنبه صورت گرفته است که به گفته مسئولان ملل متحد قربانان آن غیر نظامیانند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
ولایت الجوف یمن در کنترل جنگجویان شیعه حوثی است. خبرگزاری رویترز از قول وزیر صحت ولایت الجوف گزارش داده است که در بین کشته شده ها زنان و کودکان نیز شاملند. شورشان حوثی گفتند که این حملات در واکنش به سقوط دادن یک طیاره جت ائتلاف به رهبری سعودی صورت گرفته است. جنگجویان حوثی ادعا کردند که یک جت جنگی این ائتلاف را به روز جمعه 14 فوریه سقوط دادند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی هم پذیرفته است که در عملیات جستجوی طیاره سقوط داده شده آنها ممکن به غیر نظامیان تلفات وارد شده باشد. این ائتلاف یک نوار تصویری از شورشیان حوثی را نشر کرده که در تاریکی شب یک طیاره را با راکت هدف قرار دادند. دفتر کمک های ملل متحد در یمن گفته است که برای کمک رسانی به قربانیان این رویداد تیم های امداد رسان آماده شده است. وزارت خارجه ایران حمله ائتلاف به رهبری سعودی بر یمن را نکوهش کرده و آن را جنایت خوانده است.
وزارت خارجه افغانستان گفته است که گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی خواهان تحقیق شفاف و کامل در این مورد شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کانادا، اوکراین، سویدن، افغانستان و برتانیا اعضای گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی هستند که امروز در حاشیه کنفرانس امنیتی مونشن دومین جلسه ایشان را برگزار کردند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفته است که قرار است امروز وزرای عضو گروه هماهنگی نامهایی را به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به هدف اتمام حجت، حسابدهی، شفافیت و عدالت برای خانواده‌ها و عزیزان قربانیان تحویل بدهند. بر اساس اعلامیه این گروه در گفتگو با آقای ظریف آنها تاکید کردند که ایران برای پاسخ به پرسش‌ها در مورد حقایق مربوط به این قضیه و مسائل حقوقی آن اقدامات لازم را روی دست گیرد. این گروه همچنان از ایران خواستار پرداخت به موقع و مساویانه جبران خسارت به اساس عرف بین المللی شده و تاکید کرده است که تهران تحقیقات جنایی کامل و شفاف را در مورد سقوط طیاره اوکراینی نیز انجام دهد. نخستین نشست اعضای گروه بین المللی هماهنگی و پاسخدهی برای قربانیان سقوط طیاره اوکراینی در اواخر ماه جدی امسال در لندن برگزار شد. در نتیجه سقوط طیاره خط هوایی اوکراین توسط سپاه پاسداران ایران 176 سرنشین و شمول عمله این طیاره کشته شدند. بیشتر قربانیان شهروندان کانادا بودند، اما در این رویداد شهروندان برتانیا، آلمان، سویدن، اوکراین، افغانستان و ایران نیز جان باختند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. چندین راکت امروز یکشنبه در بغداد پایتخت عراق، جایی که ائتلاف نظامی به رهبری ایالات متحده مستقر است، اصابت کرد. یک سخنگوی ائتلاف گفته است که در اثر این راکت پراکنی در منطقه سبز هیچ کسی زخمی نشده است. حملات راکتی روز یکشنبه آخرین مورد از سلسله حملاتی است که در ماه‌های اخیر قوای ائتلاف برهبری ایالات متحده مستقر در عراق را هدف قرار داده است. تا حال هیچ کسی مسئولیت این حملات راکتی را بر عهده نگرفته است. اما ماه‌های گذشته پس از آن که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه پاسداران ایران در عراق توسط ایالات متحده کشته شد، تهران چندین میزایل را بر پایگاه‌های نظامی آمریکا مستقر در عراق پرتاب کرد، عملی که در اثر آن چندین نیروی ایالات متحده زخمی شد.
و وزیر خارجه ترکیه امروز یکشنبه گفت که هیئت آن کشور فردا دوشنبه به روسیه سفر میکند تا با مقامات آن کشور در مورد بحران بشری موجود در سوریه بحث و گفتگو کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به تفصیل گزارش های این ساعت. سازمان جهانی صحت از جهان خواست تا در تمویل واکسن ویروس کرونا همکاری کند و با اشاره به کاهش تعداد مبتلایان گفت که پیشبینی چگونگی پیشرفت این ویروس غیر ممکن است. از سوی هم مقامات در چین امروز یک شنبه گفتند که 2009 قضیه جدید ابتلا به این مرض ثبت شده است که تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را در چین به 68500 تن افزایش داد. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
شمار قضایای شیوع ویروس کرونا برای روز سوم کاهش یافت، ولی سازمان صحی جهان هشدار داد که پیش بینی نوعیت انکشاف این مرض غیر ممکن است. مقام صحی در چین تایید نمود که 142 تن به روز یک شنبه از مرض کرونا جان باختند و 219 نفر با علائم پیشرفته این مرض بستری شدند و بیشتر از 1300 نفر از شفاخانه ها بعد از صحتیاب شدن خارج شدند. طبق آماری که روز شنبه منتشر شد، در مجموع رقم افراد مبتلا در چین به 68500 نفر و مجموع افرادی که هلاک شدند به 1665 نفر رسیده است.
در 24 ساعت روز شنبه 31 ولایت چین و بخش ساختمانی و تولیدات شینجیانگ حدود 2009 قضیه جدید تایید شده است و 219 نفر با علائم پیشرفته مرض دیده شدند و در این حال 142 نفر هلاک شدند که شامل 139 نفر در هوبای، 2 نفر در سیشوان و 1 در هنان بودند.
فراتر از مرزهای چین، یک مسافر آمریکایی از کشتی که در کمبودیا لنگر انداخته است بعد از آزمایش دوم مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شد. مقامات در کوالالامپور مالزیا با تایید این خبر میگویند آزمایش مسافرین در این کشتی ادامه دارد.
پس از آزمایش دوباره زوج آمریکایی که شب شنبه انجام شد، ویروس کرونا در خانم آمریکایی مثبت بود و در مرد آمریکایی منفی. در این حال 143 تن مسافر پس از معاینات بدون علائم ویروس تایید شدند که 137 تن سفر خود را ادامه دادند و 6 تن دیگر انتظار پروازهای بعدی را دارند.
رئیس سازمان صحی جهان از اتحاد مردم جهان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا اظهار خوشی کرد و گفت با تلاش های همگانی برای ساخت واکسین برای ویروس کرونا و تمویل پروسه ساخت این واکسین تا همه باند سلسی داشته باشند نیاز است.
باران اخیر مردم را بیشتر به هم نزدیک ساخت و نتیجه یا ناگاهی بدتر و این بار بهتر است. فکر میکنم همه برای کمک به چین و سایر کشورها متحدند. ما نیاز به معاینات داریم. ما نیاز به ساختن واکسین داریم. ما نیاز به تداوی داریم. ما نیاز به ارتباط مؤثر با مردم داریم که بیشتر از خود مراقبت کنند.
در ژاپن حداقل 70 نفر دیگر از جمله سرنشینان کشتی مبتلا به ویروس کرونا تشخیص شدند که رقم افراد مبتلا به 355 نفر میرسد.
ما هنوز بیرون نرفتیم، با مردم در تماس نیستیم. ما این 14 روز را در بالکن کشتی سپری کردیم و با اتاق ماندیم و با مسافرین دیگر تماس نداریم و با کارمندان کشتی نیز زیاد تماس نداریم و فقط غذا و معلومات را برای ما میرسانند.
کشتی دایموند پرس شرکت کارنیوال با 3700 مسافر از تاریخ 3 فوریه در یوکوهاما آبهای جنوب غرب توکیو در حالت قرنطینه قرار دارد. تا کنون ایالات متحده، کانادا و هنگ کنگ طیاره‌های خود را برای انتقال اتباع خود به ژاپن فرستادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های جهان. اسلام آباد پایتخت پاکستان فردا دوشنبه میزبان کنفرانس دو روزه در مورد مهاجران افغان خواهد بود. مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگویند در این کنفرانس که در دو روز آینده هفته هم و هجده هم ماه فوریه برگزار می شود، نمایندگان 20 کشور جهان اشتراک خواهند داشت. هدف این کنفرانس توجه جهانیان به مشکلات مهاجرین است. از جانب هم انتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز یک شنبه برای اشتراک در این کنفرانس وارد اسلام آباد شد. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
در نشست دو روزه که فردا سه‌شنبه در اسلام آباد روی وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان آغاز می شود، مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان به شمول نمایندگان وزارت های خارجه و مهاجرین و عودت کنندگان اشتراک می کنند. هدف این کنفرانس جلب توجه جهانیان به مشکلات مهاجرین است که 14 قبل در پاکستان مهاجر شدند. سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، نیز امروز کابل را به قصد شرکت در این نشست ترک گفت و این وزارت می گوید که در این کنفرانس روی رفع مشکلات مهاجرین افغان در ایران و ایجاد تسهیلات برای برگشت آنها از ایران و پاکستان نیز مورد بحث قرار می گیرد. انتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، نیز امروز یکشنبه برای شرکت در این کنفرانس وارد اسلام آباد شد. در حالی که حکومت افغانستان و جامعه جهانی خواهان ایجاد صلح و برگشت مهاجرین به کشورشان هستند، عده مهاجرین افغان در پاکستان در مورد ایجاد صلح و برگشت به کشورشان تردید دارند. در حال حاضر حدود 1.38 میلیون مهاجر ثبت شده افغان در پاکستان به سر میبرند، در حالی که حدود بیش از 1 میلیون مهاجر افغان ثبت ناشده نیز در آن کشور به سر میبرد و برخی از این مهاجرین در پاکستان به دنیا آمده و بزرگ شدند.
اگر ما از اینجا بریم جای بر رفتن نداریم، زیرا ما 32 سال پیش در اینجا تولد شدیم، در اونجا جای نداریم. اگر اونجا بریم در کجا زندگی کنیم؟ برادرای ما دیگه که رفتن اونام جای زندگی ندارن، حتی اگر سلام به ما رفته نمیتونیم. در اینجا قلن ما یک کلبه داریم بر زندگی، در اونجا حتی امیرم نمیتونیم داشته باشیم.
از سوی دیگر نگرانی ها روی تمویل پروژه بازگشت این مهاجرین نیز وجود دارد که اگر پروسه صلح موفق گردد، علاوه بر این مهاجرین، خانواده های طالبان نیز از پاکستان به افغانستان باز خواهند گشت.
بسیار خوب خود بود که صلح در کشور ما بیه با طالبان متارکه صورت بگیره و ثبات در کشور ما ایجاد شود. در اون صورت ما از اینجا به کشور خود میریم، میخواییم در اونجا درس بخونیم و زندگی سلامیز داشته باشیم.
اما احمد خان در مورد ایجاد صلح در افغانستان تردید دارد.
آرزو و امید ما ایست که صلح آرامش بیه، اما وقوع آن در افغانستان بسیار مشکل به نظر میرسه. ما امیدوار هستیم که مصالحه صورت بگیره و با امید خدا صورت خواهد گرفت.
با این حال وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون حدود 28,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به این کشور برگشتند و این روند ادامه دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در حاشیه نشست امنیتی منشن در خطابه گفت طالبان هنوز هم بیرون از کشور و در پاکستان پناهگاه‌های امن دارند و نیاز است تا آنان در رابطه با روابطشان با پاکستان وضاحت بخشند. آقای غنی اضافه کرد که شورای رهبری طالبان هنوز هم خود را از شورای کویته و پشاور یاد می کند، نه از جلال آباد و قندهار. سید حسیب مودودی با جزئیات بیشتر.
آیا افغان ها به صلح نزدیک شدند؟ در ادامه آنچه که پیشرفت قابل ملاحظه در مذاکرات امریکا و طالبان گفته می شود، ظاهرا دو طرف آماده برداشتن گام های عملی هستند. اما چگونه؟ قرار است که در 22 فوریه کاهش خشونت ها اعلام شود. پس از آن اگر از سوی تمامی طرف ها کاهش خشونت ها عملی شد، در 28 فوریه موافقت نامه میان امریکا و طالبان در دوحه امضا می شود. پس از امضای موافقت نامه مطابق توافق، اگر زندانیان طالبان رها شوند، حکومت افغانستان یک هیئت همشمول را ایجاد کند. ده روز بعد مذاکرات بین الافغانی آغاز می شود. زلمه خلیلزاد فرستاده امریکا برای صلح افغانستان نیز گفته که افغانها برای ختم جنگ 40 ساله و تامین صلح باید متحد شوند. آقای خلیلزاد که برای دومین بار در حاشیه نشست امنیتی مونیخ برای جمهور افغانستان دیدار کرده است، گفته که کاهش خشونت و ضرورت آماده سازی برای یک روند صلح فراگیر محور این گفتگوها بودند. این دیپلمات ارشد آمریکایی در صفحه توییترش نگاشته است که همه میدانیم موفقیت را کسی نمیتواند تضمین کند، اما باید تلاش کنیم.
یقینا در خصوص صلح مسئله عدالت انتقالی مسئله بسیار مهم است. مسئله فراگیر بودن پروسه، یعنی سیاسیونی که در پروسه در افغانستان هستند، اینا هم ازشان پرسیده شوند، در هماهنگی با اوزنا پیش بره، و از همه مهمتر استراتژی های بعدی حکومت در خصوص صلح واضح شود که چطور اینا این صلح را حفظ میکنه.
دیدار محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با برخی از سناتوران آمریکایی در حاشیه نشست امنیتی مونیخ یک بخش دیگری از موضوعات مرتبط با صلح افغانستان بود. ریاست جمهوری افغانستان گفته که این سناتوران آمریکایی ضمن حمایت از روند صلح بر حمایت دوامدار آمریکا از افغانستان نیز تاکید کردند. اما رئیس جمهور افغانستان دیدگاه متفاوت و سوالهای در پیوند با صلح با گروه طالبان نیز دارد که اینجا در کنفرانس در حاشیه نشست امنیتی مونیخ آنها را مطرح کرده است.
ما باید اول جنگ را خاتمه دهیم و یک راه حل سیاسی را برای ختم جنگ بیابیم. باقی مانده پیچیده و نامشخص است. آزمایش مهم این است که آیا طالبان انتخابات را من حیث یک میکانیزم قبول میکنند، من حیث یک میکانیزم حساس برای مردم افغانستان، و یا آنها مفکوره غلبه و فتح کردن را دارند.
همزمان مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا نیز گفته که توافق با گروه طالبان خطرناک اما امیدوار کننده است. این مقام آمریکایی گفته که کاهش خشونت ها یک توافق خطرناک است، اما در عین حال یک گزینه احتمالی و امیدوار کننده برای آوردن صلح در افغانستان است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های افغانستان. کمیسیون مستقل انتخابات پس از 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات در مورد 300 هزار رأی جنجالی، بالاخره در غیاب نمایندگان تیم رقیب به روند تطبیق فیصله ها آغاز کرد. تیم ثبات و همگرایی اقدامات کمیسیون انتخابات را خلاف قانون و طرز العمل ها خوانده، پروسه را تحریم کرد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
بعد از سپر شدن 11 روز از صدور فیصله کمیسیون شکایات انتخابات در مورد 300 هزار رای جنجالی، امروز یکشنبه روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات در غیاب نماینده تیم رقیب رئیس جمهور غنی به صورت رسمی شروع شد. خانم هوا علم نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، از صحن مرکز معلومات یا دیتا سنتر کمیسیون انتخابات با رسانه ها صحبت کرد و گفت که روند تطبیق فیصله کمیسیون شکایات همزمان در مرکز و ولایات شروع شده است.
و ما خواستیم که اونمو فیصله ها را که فعلا در مورد 1,200,000 و 1,37,000 است، همو 15% و 10% برای تطبیق بگیریم و عملا ما کار آغاز کردیم و این روند انشاءالله در ولایات و همزمان در مرکز آغاز شد.
خانم نورستانی در مورد عدم حضور نمایندگان تیم ثبات و همگرایی و آغاز یک جانبه روند تطبیق فیصله ها گفت که تقاضای ما این است بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد کنند. به قول وی، کمیسیون تا حال کار خلاف قانون و لوایح و طرز العمل ها انجام نداده است. اینکه این روند چقدر زمان میبرد و نتایج انتخابات چه زمانی اعلام خواهد شد، گفت زیاد زمان نمیبرد.
تکمیل شد که در آخر روز برای ما برسه ما اخیر شب اعلامش میکنیم، تایم نمیگذاریم.
عبدالعزیز ابراهیم سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به صدای آمریکا گفت که تاکنون در 4 ولایت روند تفتیش و بازشماری تکمیل شده است و تا پایان روز ممکن ولایت های بیشتر تکمیل گردد و برنامه طوری است که هر چه زودتر تطبیقات تکمیل شود تا زمینه برای اعلام نتایج فراهم گردد. فضل احمد معنوی سابق رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی در یک نشست خبری شرکت کرده بود گفت اقدامات کمیسیون های انتخاباتی خلاف قوانین لوایح و طرز العمل ها می باشد و تیم ثبات و همگرایی نتیجه تقلبی را هرگز قبول نمی کند.
آنچه را که ما به نمایندگی از تیم ثبات و همگرایی با حضور شما حرف می زنم، ممکن نیست کسی نتیجه تقلبی خودساخته را بالای مردم تحمیل بکنه.
آقای معنوی اقدامات غیر قانونی کمیسیون‌های انتخاباتی را برشمرده گفت که سمپلگیری و تفتیش ویژه در هیچ جای قانون انتخابات، لوایح، طرز العمل‌ها و اسناد انتخاباتی وجود ندارد و یک ابتکار خلاف قانون کمیسیون‌ها است و در مورد آرای خارج زمان که معلومات از قبل موجود است، تعهد کمیسیون انتخابات این بود که از رده خارج ساخته می‌شود. آقای معنوی هشدار داد و گفت که وضعیت از 2014 تا کنون بسیار فرق کرده است و آن زمان به خاطر ثبات سیاسی کشور خودگذری صورت گرفته است و حالا گذشت به زیان مملکت است و تیم ثبات و همگرایی تمامی گزینه ها را روی دست دارد. نهادهای ناظر انتخاباتی که از بحران شدن روند انتخابات نگرانی دارند، مسئول عواقب وضعیت کنونی را کمیسیون شکایات انتخاباتی خوانده میگویند که اگر کمیسیون شکایات با قضیه برخورد قانونی میکرد، حالا کشور به چنین وضعیت نامطلوب مواجه نمی بود. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا:
نگران از این است متأسفانه که حالاتی که بین کمیسیون انتخاباتی مشکل گرفته و اون طرف مدیریت تیم ثبات همگرایی به نحوی بر پروسه یک تهدید به بار آورده، به این صورت ما نگران عواقب بالاخره پروسه هستم و
تلاش کردیم تا دیدگاه کمیسیون شکایات را داشته باشیم، اما در تمام روز همه اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی از معاون کمیسیون گرفته تا سخنگوی و معاونین سخنگوی تلفن‌های خود را مصروف نگه داشته حاضر به پاسخگویی نشدند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش ها.
کاروان صلح‌خواهی هلمند امروز به ولایت غزنی رسید و با راه اندازی یک گرد همایی خواستار آتش‌بس صلح از جوانب درگیر جنگ شد. آصف حسینی گزارش می دهد. این گزارش بعداً نشر خواهد شد. اکنون توجه فرمایید به گزارش دیگر. وزارت مبارزه با حوادث میگوید که به دلیل حوادث طبیعی در نزدیک به 2 ماه گذشته بیش از 150 تن کشته و مجروح شده اند. سمسام سیرت گزارش میدهد.
احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث افغانستان به صدای آمریکا گفت که از اول جدی تا اکنون 72 شهروند افغانستان به دلیل بارش برف و باران، برف کوچ و سیلاب ها کشته و 80 تن مجروح شده اند. آمار این وزارت نشان می دهد که در نتیجه این حوادث 1500 منزل مسکونی آسیب دیده و 900 منزل مسکونی ویران شده است. به گفته آقای عظیمی بیشترین خسارات در ولایات کندهار، هلمند، زابل، اروزگان، هرات، غزنی، دایکندی، بامیان، پروان، کاپیسا، پنشیر و کابل به مردم وارد شده است.
در یک هفته گذشته که ما شاهد برفباری بارندگی بودیم، آنها به ولایت دایکندی 21 تن شهید داریم، 10 تن هم مجروح است.
سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث گفت که تلاش ها برای رسیدگی به قربانیان و بازماندگان آنان جریان دارد و 1 میلیون افغانی جهت کمک به بازماندگان کشته ها و خانواده های زخمیان مد نظر گرفته شده است. آقای عظیمی گفت که بیشتر قربانیان حوادث طبیعی ناشی از فرو ریختن سقف منازل زنان و کودکانند. ملاله اسحاق زی نماینده مردم کندهار در ولسی جرگه به صدای آمریکا گفت که کمک ها و رسیدگی حکومت به قربانیان حوادث طبیعی قناعت بخش نیست.
در ولایت قندهار اصلا یک خانه خراب شده، به خاطر مواد خوراکیشان امرایشان کمک شده، ولی 26 نفر زخمی و 14 نفر که شهید ما داشتیم که از اینا حکومت یک نفر سوال نشده.
به گفته مقام ها در زمستان امسال تعداد بیجا شدگان ناشی از حوادث طبیعی کاهش چشمگیر یافته است. پیش از این اداره هواشناسی افغانستان پس از پیشبینی بارندگی و برفباری از وقوع برف کوچا و سیلاب ها هشدار داده بود، آنچه شمار تلفات ناشی از حوادث را کاهش نداده است. همسالا در فصل سرما و فصل بهار میزان حوادث طبیعی در افغانستان افزایش می‌یابد و خسارات هنگفت جانی و مالی را نیز بر جا می‌گذارد.
پایان تفصیل گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. بازپخش برنامه‌های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شام خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی